Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
سلام، پادکست بوم قسمت 20. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. خب بالاخره ما از فلسفه یونانی و رومی عبور کردیم و حالا میرسیم به فلسفه مسیحی یا فلسفه قرون وسطا. درباره اینکه چطور پیش میریم من اول یه توضیح مختصر بدم. اولین نکته اینه که با توجه به اینکه تأثیر متقابل بین اینها وجود داره و ما نمیتونیم اینها رو به لحاظ فکری در مسائل کلی از هم جدا بدونیم، ما فلسفه اسلامی اون دوره رو هم در خلال همین بحث فلسفه قرون وسطا وارد خواهیم کرد و بررسی خواهیم کرد. یعنی فلسفه اسلامی به معنای دوره ابن رشد و ابن سینا و امثالهم، و اینها رو در همین خلال ما ازشون صحبت خواهیم کرد. و نکته دیگه اینه که یک بحث مفصلی در این بین وجود داره که این افرادی که به عنوان فیلسوف قرون وسطایی شناخته میشن آیا واقعا فیلسوف هستن یا بعضی هاشون متکلم هستن، به اصطلاح کسانی هستن که درباره الهیات مسیحی تحقیق کردن و کارشون زیاد ربطی به فلسفه نداره. این یک بحث خیلی مفصلیه و ما خیلی سعی نمی کنیم حالا وارد این بشیم و این رو دربارش توضیحات زیادی بدیم، اما بعضی از اینها هستن که واقعا تأثیر داشتن در دنیای فلسفه و واقعا کارشون به لحاظ فلسفی حائز اهمیت و قابل توجهه. و یکی از فیلسوفانی که در چنین شرایطیه و ما در این قسمت قرار ازش صحبت کنیم آگوستین قدیسه که کار فلسفیش واقعا قابل توجهه، با اینکه به شدت هم به مسیحیت پایبند بوده و میشه گفت اولین فیلسوفیه که فلسفه رو تماما مسیحی میدیده و این عبارت ازش مشهوره که میگه مسیحیت تنها فلسفه حقیقیه. قبل از اون هم فیلسوفانی بودن که دینشون مسیحیت بوده و به این آیین پایبند بودن، اما هیچ کدوم کارشون رو تا این حد ملتزم به دینشون ندونستن. یعنی یک جدایی بعضن بین اینها قائل بودن، میگفتن که اینها مسائل دینی ماست و اینها هم مسائل فلسفی که روش کار میکنیم. اما آگوستین شاید اولین کسیه که مسائل فلسفی رو تماما داخل در مباحث دینی دیده و ازشون یک جا صحبت کرده. درباره فیلسوفانی مثل آگوستین زیاد بحث نیست که اینها واقعا کارشون از نظر فلسفی شایسته توجهه و میشه روش کار کرد. بعضی از فیلسوفان هستن که حالا کارشون به طور ویژه مختص به مسائل آیین مسیحیه و اینها رو بالاخره بعضی از مورخین فلسفه و بعضی از پژوهشگران بیشتر ازشون صحبت کردن و بیشتر درباره کارهاشون خلاصه پژوهش کردن و در اونها تحقیق کردن و بعضی ها هم کنار گذاشتن و گفتن نه ما اینها رو زیاد داخل در تاریخ فلسفه نمیدونیم. ما سعی میکنیم حالا یک حالت میانه‌ای رو در این بین بگیریم و نه به نوعی از اینا پل بزنیم و به راحتی عبور کنیم و بریم سر متحول شدن دنیای فلسفه و فلسفه مدرن و نه اینکه خلاصه وقتمون رو کامل بذاریم و بحث خیلی مفصلی بکنیم از فلسفه در اون دوران. سعی میکنیم که مهمترین قسمت‌ها و مهمترین فیلسوفان رو ازشون صحبت بکنیم. سنت آگوستین یا همون آگوستین قدیس در قرن پنجم میلادی در سرزمین‌های شمال آفریقای امپراتوری روم حوالی الجزایر امروز به دنیا میاد. مادرش آیین مسیحیت رو پذیرفته بوده و بعدها اسمش در زمره قدیسین وارد شده و خلاصه تربیت خانوادگیش به نوعی بوده که به سمت مسیحیت گرایش داشته و در کودکی غسل تعمید هم داده میشه. در نوجوانی و جوانی با فلسفه و دانش‌های اون زمان بالاخره آشنا میشه و تحت تعلیم قرار میگیره و با زبان لاتین مشکلی نداشته چون زبان رایجی بوده تقریبا، اما زبان یونانی رو اصلا دوست نداشته چون که میگفته شیوه آموزشش به ما شیوه بدی بوده و مثلا با فشار و سختی میخواستن به من در سن پایین زبان رو بیاموزن تا بتونن اون منابع رو بعدن منابع فلسفی رو به من نشون بدن و من رو با اونها آشنا کنن. در جوانی به کارتاژ میره. کارتاژ اون زمان شهر پر زرق و برقی بوده و در اون شرایط زمینی هر نوع خوشگذرانی و عیش و نوشی فراهم بوده و آگوستین هم در اون فضا قرار میگیره. 10 سال با معشوقه زندگی میکنه، با هم بچه دار میشن و از تعلیمات مسیحی کلن فاصله میره و به سمت آیین مانوی هم جذب میشه یه مدت. البته این رو نمیشه گفت به نوعی از سر علاقه به شهوات و این جور مسائل بوده، کلن لحاظ طرز فکر جذب آیین مانوی میشه به خاطر اینکه اعتقاد داشته این آیین به نوعی خیلی مدونتر و پرداخته شده تر از آیین مسیحیه. احساس میکرده که اونها بهتر به مسئله شر پرداختن و دربارش توضیحات بهتری دادن. در آیین مانی، حالا اگر بخوایم بیشتر واردش بشیم که یک آیینیست با اصالت ایرانی، مسئله خیر و شر اینطور گفته شده که یک طرف شر در جهان وجود داره که اهریمنه و یک طرف خیر وجود داره که خداست یا اهوراست و اینها با هم در ستیز و کشمکشن، باید به این کمک کنیم تا بر اون پیروز بشه و بالاخره وجود شر در این آیین انکار نمیشه. نمیگن شر قسمت ضعیف دنیاست، شر مثلا شیطانه که خودش مخلوق خداست، شر رو دور میکنن از خوبی و از خدای خوبی و به همین سبب قابل پذیرشه. دیگه لازم نیست به این فکر کنیم که خب چرا خدا اصلا اهریمن رو آفریده یا اینکه چرا خدا اجازه میده که شر در جهان وجود داشته باشه. میگن کلا از حیطه خدای خوبی ها این خارجه و در حیطه خدای بدی ها قرار میگیره. این دیدگاه آیین مانوی از مسئله خیر و شر خب در واقع برداشتیه از دیدگاه آیین زرتشتی که به خدای اهورا مزدا و اهریمن اعتقاد دارن. بعد از گذر زمان و اینکه آگوستین یک سیری رو طی میکنه، طرز فکرش دوباره عوض میشه و برمیگرده سراغ آیین مسیحی و این بار سعی میکنه که مسائلی که به نظرش حل نشده بودن رو خودش براشون جواب پیدا کنه و اون راهکاری که نیاز داره این آیین برای پاسخ دادن به اون مسائل رو پیدا کنه. این کاری که آگوستین شروع میکنه یک نتیجه خیلی بزرگ به وجود میاره و یک تأثیر خیلی عظیم میذاره در تاریخ مسیحیت و تاریخ غرب و تا سالیان سال نظریات آگوستین پابرجا میمونه و در جامعه مسیحیت بدون تشکیک پذیرفته میشه و همه در برابرشون سر فرود میارن و خیلی مؤثر واقع میشه در عقاید مسیحی. و این خب یک نکته جالبه که توی پرانتز میشه بهش اشاره کرد که کسی که چنین تأثیر عظیمی بر الهیات مسیحی گذاشته و آیین مسیح تا این اندازه مدیون اونه، یک آفریقایی بوده و به احتمال خیلی قوی یک سیاه‌پوست. و این نکته‌ایه که احتمالاً حامیان بردهداری وقتی که سیاه‌پوستا رو دارای مغزهای پست‌تر و ضعیف‌تر از سفیدپوستا می‌دونستن بهش فکر نکرده بودن. آگوستین در ابتدای مسیر فلسفیش به شدت متأثر از سیسرون بود و افلاطون هم تأثیر بزرگی روی اون میذاره. به طور کلی میشه گفت که تأثیر افلاطون بر الهیات مسیحی خیلی زیاد بوده و افلاطون رو به طور ویژه آگوستین از ارسطو بالاتر میدیده. گرچه این باعث نمیشه که آگوستین تمام داستانهای کتاب مقدس رو مجازی ببینه و به شدت به طور سفت و سخت هم مسیحیان در آینده پابند بودن به این عبارات کتاب مقدس، اما صرفا درباره درک از خدا فکر نمی کنه که خدا یک موجود ساده باشه که مثلا شبیه خدایان یونانی با مردم صحبت کنه و مثلا تصمیم گیری ها شبیه اونا باشه، بلکه اعتقادش مثلا وقتی میگه که خدا گفت به این پیامبر مثلا این نکته رو الهام کرد، این الهام به روش گفتگوهای بشری شاید نبوده باشه. در این حد آگوستین سه کلید واژه رو از سه منشأ اساسی فلسفهش میگیره. اولیش حکمت هست که این رو از فلسفه سیسرون برداشت میکنه و یکی از کلید واژه ها میشه در آثار آگوستین. یکیش عقل هست که در آثار نوافلاطونی ها زیاد دیده میشه و یکی هم کلمه هست که یوحنا در ابتدای انجیل خودش گفته. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. و این عبارت خیلی از دل مشغولی های آگوستین بوده و دربارش فکر میکرده و سعی میکرده تفسیرش کنه. و جالبه که آگوستین خیلی پیش از دکارت به ایده کوگیتو اشاره کرده، یعنی همون ایده می اندیشم پس هستم، و این به خود دکارت هم گفته شده و اون جوابی که داده گفته نه من یک منظور متفاوتی دارم از این. اما به نوعی آگوستین هم به این اشاره کرده و زیربنای فلسفهش رو بر این گذاشته و درباره حسیات میگه نه، دانش ما از حسیات نیست، چون ما اولین برداشتمون از عالم همینه که میبینیم که میاندیشیم و به وجود خودمون واقف میشیم، پس نمیتونیم حسیات رو به عنوان اولین راه شناخت خودمون از عالم بدونیم و به این شکل عقل رو برتری میده بر حس. و با غیر مادی دونستن ذهن در واقع به وجود خدا میرسه. میگه که پس ما باید بدونیم که این خرد ما بالاخره یک سرمنشایی وصله، میرسه به همون خرد جهانی، به لوگوس، و از اینجا به خدا میرسه. معتقده که وجود خدا رو این مسئله ثابت میکنه. یه بحث خیلی مهمی که در الهیات مسیحی خیلی بهش پرداخته شده اینه که آیا آفرینش جهان از هیچ بوده و از صفر مطلق، از سکون مطلق بوده، یا اینکه بالاخره یک سری تغییراتی رخ داده، یک ماده اولیه‌ای بوده و اون تغییر کرده و مثلا فرض کنید قبل از ما مخلوقات دیگری روی زمین بودن، اگر این طور بوده پس قبل از اون چی بوده؟ و آگوستین جوابی که به این میده اینه که نه، ما باید معتقد باشیم که جهان از صفر مطلق آفریده شده، یعنی آفرینش جهان در یک لحظه از هیچ به وجود تبدیل شده. و خب درباره این که پس قبل از اون چی بوده، خدا قبل از اون چی کار میکرده، چرا مثلا در این زمان آفریده، چرا زودتر نه، چرا دیرتر نه، این جواب رو میده که اصلا زمان نزد خدا معنی نداره، چون خود زمان هم مخلوق خداست. و این مسئله در الهیات خیلی تکرار شده و خیلی بهش پرداخته شده و با این حال خودش هم اقرار میکنه به اینکه این مسئله بسیار پیچیده است و حتی در اعترافاتش میاره که خدای من اقرار میکنم که نمیدونم زمان چیه، من از درک دقیقش عاجزم، یا اینکه میگه من پیش خودم میدونم زمان چیه ولی وقتی ازم بپرسن نمیتونم دربارش جواب بدم، فقط میتونم خودم درکش کنم. و یک اشاره خیلی جالب و دقیق که میکنه اینه که میگه ما اصلاً زمان گذشته و آینده نداریم و فقط زمان حال رو داریم، چون اون چیزی که ما درکش میکنیم زمان حاله، گذشته فقط خاطره‌ایه که در ذهن ما وجود داره و آینده تصوریه که در ذهن ما وجود داره و هیچ کدوم از اینها واقعیت ندارن. واقعیت فقط زمان حاله و این میتونه یک درکی به ما بده از اینکه زمان نزد خدا معنی نداره یعنی چی. در واقع این نوعی محدودیت برای ما که نمیتونیم همه ی زمانها رو یک جا درک کنیم و فقط میتونیم از گذشته خاطره داشته باشیم و یا آینده رو تصور کنیم. اما خدا چون چنین محدودیتی نداره، تمام زمانها در لحظه براش حاضره و اینطور نیست که بخواد از گذشته فقط خاطره داشته باشه یا اینکه آینده رو بخواد تصور کنه و صبر کنه تا براش فرا برسه، بلکه خدا بر همه این زمانها در لحظه اشراف داره، مثل یک لوحیه که در برابرش قرار گرفته و هیچ تفاوتی بین زمانهایی که ما درک میکنیم نزد خدا نیست. خدا باورانی که اعتقاد داشتن که آفرینش از هیچ ممکن نیست یا اینکه باید مادت المواد برای جهان وجود داشته باشه، نمیشه همه چیز یهویی از نیستی به وجود اومده باشه، اینها معمولا رفتن به سمت وحدت وجود و اینکه معتقد شدن هر چیزی که در عالم هست، تمامیت عالم جزئی از وجود خداست و جدای از خدا نمیتونه باشه، نمیتونیم بگیم این چیزها بیرون از ذات خدا هستن. و آگوستین به شدت با این ایده مخالفت میکنه و اعتقاد داره که نه، اینها نمیتونن جزء خدا باشن، بلکه عالم ماده مخلوق خداست و جدا از خداست. و این بحث بالاخره پیچیدگی‌های نظری زیادی داره، اینکه مثلا خب جدای از خدا یعنی چی؟ یعنی چیزی غیر از خدا هستن؟ مگر خدا محدودیتی داره؟ مثلا اینها از خدا خارج قرار میگیرن و خارج از محدودیت خدا هستن، خدا فقط بر اینها قدرت و اشراف داره؟ یا اینکه اگر بگیم اینها جزء خدا هستن یعنی چی؟ یعنی خودشون بخشی از خدا هن و خود خدا هستن اینها؟ این بحث خیلی پیچیده است و خیلی اختلاف نظر بر سرش بوده، اما بالاخره آگوستین طرفدار اون تیمیه که میگه اینها جزء خدا نیستن و وحدت وجود درست نیست. آگوستین همچنین فعالیت‌های خیلی جالبی در زمینه نشانه‌شناسی یا حتی زبان‌شناسی داشته و در این باره نظریاتی داده درباره اینکه مثلا ارتباط کلمات با مفاهیم چیه؟ آیا این کلمات رابطه ذاتی دارن با مفاهیم یا اینکه رابطهشون وضعیه؟ مثلا انسان‌هاشون تصمیم گرفتن این کلمه رو به کار ببرن، اون معنی باهاش شناخته شده. در این باره اظهار نظراتی کرد که نسبت به زمان خودش خیلی پیش رو به شمار میاد از این جهت و بالاخره اینها مسائلی هستند که در فلسفه امروز خیلی مورد توجه هستند، اما آگوستین از اون زمان به این مسئله توجه کرده. و خب با توجه به اون زمینه معنوی که داشت، طبعا کارش در مسئله خیر و شر خیلی جالب میتونست بشه و شد. اولین موضوع مسئله اراده است که درباره این مسئله نظر آگوستین همین نه جبر و نه اختیاره. یعنی اعتقاد داره که ما مجبور نیستیم در انجام اعمالمون و میتونیم خودمون تصمیم بگیریم، اما در این حال به اختیار مطلق و تفویض هم اعتقادی نداره و معتقده که اولا ما یک تمایل درونی به شر داریم که این برمیگرده به هبوط و کلن اصل و اساس در ما شره و حتی بچه هایی که بدون تعمید از دنیا برن جهنمی هستن، چون انسان پایش بر شر بعد از هبوط. یا اینکه شهوات چرا بر ما غالب میشن؟ به خاطر هبوط. اینا همه بر اثر اون گناه اولیه. و اینکه اعتقاد داره رفتن ما به سمت خیر کلن با یک به اصطلاح عنایتی از جانب خدا ممکنه و نمیتونه انسان بگه من خودم بودم که به سمت نیکی ها رفتم و آدم خوبی شدم، اینها همه با کمک خدا ممکنه. اما در این حال نقش خود آدم هم قابل انکار نیست، یعنی انسان میتونه تصمیم بگیره که کار خوب انجام بده یا کار بد انجام بده، این خارج از اختیار انسان هم نیست. و خلاصه چون در اون دوره یک فرقه ای هم به وجود اومده بودن که اعتقاد به اختیار مطلق داشتن و کلا گناه نخستین رو انکار میکردن و اعتقاد داشتن انسان هر کاری بخواد میتونه انجام بده، میتونه خوب باشه و میتونه بد باشه، که این مسئله حالا خیلی مسئله پیچیده ای امروز به نظر نمیاد، اما اون زمان یک قوقایی رو در جامعه مسیحی به وجود آورده بود و تا سالها جنگ و ستیز بین اینها بود و در آخر اینها قلقم شدن و تکفیر شدن و خلاصه از عرصه به در شدن و این نظریه آگوستینی باقی موند که بله ما قدرت تصمیم گیری داریم، اما در نهایت خیلی چیزها فراتر از اختیار ماست و گناه نخستین حقیقت داره و ایده درستیه. اما نظریه خیر و شر آگوستین چطور پرداخته شده؟ در زمانی که گوتها حمله میکنن به روم و این شهر رو تصرف میکنن، یک فضایی به وجود میاد که مردم به این فکر میکردن، میگفتن که این شکست روم به خاطر مسیحی ها بوده، چون زمانی که مردم خالصانه و بدون فرض کنید نظر مخالفی خدایان رو ستایش میکردن، شهر روم هیچ وقت گرفتار چنین بلایی نشده بود. و بعد از اینکه مسیحی ها اومدن و زیاد شدن و تکثیر شدن، مردم خدایان خودشون رو فراموش کردن، شهر روم تضعیف شد و به چنگ کفار گرفتار شد. این نظریه رو که در حال گسترش در جامعه بوده، آگوستین در کتاب شهر خدا سعی میکنه جوابش رو بده. و حالا بجز اشارات تاریخی که میاد، مثلا اشاره میکنه به اینکه قبلا همچنین بلاهایی سر مردم اومده، سر مردمی که خدایان گذشته ستایش میکردن، در اینجا سعی میکنه نظریه خیر و شر خودش رو هم ارائه بده. که یک مسئله ای که عنوان میشه اینه که وجود خدایان رو، یعنی اون خدایان یونانی رو انکار نمیکنه، اما میگه اینها به نوعی شیاطین هستن، یعنی اینها موجودات قدرتمندی هستن یا به اون نحوی که یونانی ها میگن وجود دارن، اما اینها خدای واقعی نیستن، اینها تمام امور عالم رو در دست ندارن، اینها شیاطینن و به همین خاطر کارهای بد میکنن، به همین خاطر سعی میکنن داستانهای بدشون رو بین مردم پخش کنن تا مردم تشویق به این کارها بشن، و در واقع خدای راستین و خدای بزرگتری هست که بر اینها تسلط داره. و در پاسخ به این مسئله که خب چرا یک چنین بلایی باید سر مؤمنین بیاد، چرا خدا مؤمنین رو حمایت نمیکنه در برابر کفار، در برابر قتل و تجاوز و اینجور مسائل، اشاره میکنه به اینکه خب اینها بلای واقعی نیست برای مؤمنین. مثلا وقتی یک مؤمن کشته میشه به دست کفار، خب در رحمت خداوند غرق میشه و این نمیشه گفت برای این شر واقعی بوده. یا یعنی که میاد اشاره میکنه، میگه تجاوز برای مثلا بانوان پاک دامن مسیحی یک ننگ نیست، مثلا اینها چون نمیخواستن چنین بلایی سرشون بیاد و خلاصه نباید از این اونقدر ناراحت بشن، این یک اتفاق دنیویه و در پاک دامنی اینها تأثیری نمیذاره. کلن فلسفه خیر و شر آگوستین بر مسئله سعادت استواره، مثل همون زمینه‌های قبلی که بهشون اشاره کردیم. یعنی معتقده که جامعه یک نظمی داره، باید بر مبنای یک سری قواعدی پیش بره که اینها میتونن منتهی به سعادت بشن. و این شهر خدا هم به همین معنیه، اعتقاد داره که یک مدینه فاضله‌ای باید به وجود بیاد و مردم به سمت یک سری رفتارهای اجتماعی هدایت بشن، به نوعی اخلاقش منزوی و شخصی نیست، تاکید میکنه بر ارزش‌های اجتماعی. و همچنین اشاره میکنه به اینکه شر ربطی به خدا نداره، چون اولا شر وجه سلبی داره در نظرش، یعنی میگه که به نحوی وقتی ما خوبی رو کنار بذاریم این شره که به وجود میاد. خدا شر رو نیافریده، بلکه خیره که خدا آفریده. اما وقتی ما انسانها اون خیر رو فراموش کنیم و اون خیر رو کنار بذاریم، مثلا فرض کنید صداقت رو کنار بذاریم، به دروغگویی میرسیم و این دروغگویی در واقع کاریه که ما انجام میدیم، خدا این رو به طور مستقل نیافریده. یا اگر ما انسان ها همدیگر رو میکشیم، نمیتونیم بگیم قتل رو خدا آفریده، بلکه اون صلح رو ما از میون برداشتیم و به سراغ قتل رفتیم. و خب شاید میشه گفت به سادگی شرور طبیعی رو نادیده میگیره، یعنی مثلا فرض کنید اگر قتل نفس رو کنار بذاریم، پس زلزله چی؟ زلزله که کاری نیست که ما انسان ها با همدیگه کرده باشیم. و کلا خب طبعا عقیدهش اینه که تمام خوبی ها به خدا برمیگرده و تمام شرور به نفس انسان. و تاکید میکنه بر عشق، میگه ما هر زمان عشق به خدا داشته باشیم، یعنی در چیزی کلی تر حل بشیم و به سمت اون بریم، به سمت سعادت و رستگاری حرکت کنیم. و هر زمان که به خودمون فکر کنیم، متکبر بشیم و عشق به نفس خودمون داشته باشیم، به سمت بدی و شر حرکت کردیم. و با توجه به اون زمینه معنوی در فکرش، معتقده که این مبارزه با شر یک چیز دائمیه در زندگی انسان و نمیشه مثلا به یک سری کمالاتی رسید که کلن این شر از ما دور بشه و هیچ وقت به سراغ ما نیاد، بلکه هر لحظه از زندگی انسان، هر چقدر هم که انسان خوبی بوده باشه تا اون لحظه، باز هم یک مبارزه‌ای با شر رو در خودش داره. انسان هر لحظه باید مراقب خودش باشه که در دام شر نیفته. و خب این که عشق به خدا رو مطرح میکنه و معتقده که انسان باید به این سمت بره، نشون میده که یک نوع نظم اجتماعی رو میخواد و تأکید میکنه که نباید به دنبال هوای نفس رفت، نباید به دنبال خواسته های شخصی رفت، بلکه باید خواسته های کلی تر رو نگاه کرد. و با این حال هر نوع شهوتی رو نکوهش نمیکنه، یعنی نمیگه به طور کلی شما هر زمان هر چی دلتون خواست بدونید که دارید اشتباه میکنید، بلکه اون شهوتی که به سمت کار خوب هدایت بشه رو مشکلی باهاش نداره. مثلا اگر ما از دست یک انسان بد عصبانی بشیم و باهاش مقابله کنیم، یا اینکه دلمون بخواد عمیقاً احساس این رو داشته باشیم که دلمون خواد به یک انسان ضعیف کمک کنیم، این رو چون به نفع اهداف خوبی هست و به نفع جامعه هست، این نوع احساسات رو باهاشون مشکلی نداره و حتی ستایششون میکنه. اما آگوستین در مواجهه با جامعه به نوعی محافظه کاره، یعنی با اینکه میگه شهر خدا به وجود بیاد و انسانهای فاضل یک مدینه فاضلی داشته باشن، اما اصلاح ساختاری سیاسی رو برای رسیدن به این پیشنهاد نمیکنه و فقط بر همون مراعات شخصی تأکید میکنه. با اینکه اخلاق شخصی نیست و تشویق به انزوا نمیکنه و نمیگه هر کس برای یه گوشه‌ای برای خودش آدم خوبی باشه، اما در این حال دستورالعمل‌هاش همین رعایت‌های شخصیه و دستورالعمل کلی نمیده. یعنی به جامعه خارجی انتقادی نمی‌کنه اینکه جامعه باید بشه سمتی بره، و نصایحش به سمت مردمه، میگه شما باید فرد به فرد خودتون رو اصلاح کنید تا به اون جامعه ایدئال برسید، و سعی نمی‌کنه نقدی رو به اساس جامعه وارد کنه و بگه اگر این مسئله اصلاح بشه مثلا رفتار مردم هم اصلاح میشه. همین نصایحش چهره شخصی دارن و بیشتر اشخاص رو مورد دقت قرار میدن و مشکلی هم نداره با اینکه شروری که در طبیعت انسان هستن رو به مسئله حبوط نسبت بده. مثلا درباره اینکه بچه ها در بدو تولد چه شرایطی دارن وقتی تعمید نشدن، آیا اینها سعادتمند هستن یا شقی هستن، اینها رو جهنمی میدونه و میگه نه، بچه ها به خاطر گناه نخستین بشر از ابتدا شرن، مگر یعنی که تعمید داده بشن و مسیحی بشن. و در کتاب اعترافاتش مثلا میاد اشاره میکنه به دوران نوزادی خودش، میگه من اون دوره رو به یاد میارم و یادم هست که در گهواره مثلا گناه کردم، در گهواره این ذهنیت بد رو داشتم و به همین خاطر شر رو به ذات انسان نسبت میده. یا اینکه میگه همین شهوات انسان ها، این امیال درونی همه به خاطر حبوطه، اینطور نیست که خدا به ما ظلم کرده و شما رو بد آفریده باشه، بلکه بعد از حبوط انسان به این وضعیت دچار شده و دچار شر ذاتی شده و از این جهت خدا رو سرزنش نمی کنه بلکه بشر رو سرزنش می کنه. این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان می رسه. خیلی ممنونم که تا آخر شنیدید. ایام بکام.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.